ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
تجمع مردم تهران در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه.
ساخت مسکن برای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب طرح نهضت ملی مسکن.
و تشکیل 500 میلیارد تومان پرونده قاچاق در 5 ماه اول امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، با تسلیت فرارسیدن رحلت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما هستیم.
تجمع اعتراضی در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه عصر امروز در تهران برگزار می شود. کانونهای قرآنی و هیئات مذهبی تهران از عموم مردم و هیئت‌های حسینی دعوت کردند همزمان با سالروز رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در این اجتماع بزرگ امت رسول الله شرکت کنند. این تجمع در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه اخیر برگزار می شود. تجمع مردم تهران در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه ساعت 4 بعد از ظهر در میدان انقلاب برگزار می شود.
با نزدیک شدن به سالروز شهادت امام رضا علیه السلام بر شمار زائران حرم رضوی افزوده می شود. همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام، یک شنبه 3 مهر هم اجتماع بزرگ عزاداران نبوی در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار می شود. تا کنون بیش از 3,200,000 نفر وارد مشهد مقدس شدند. حدود 100 موکب هم در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام به زائران خدمت رسانی می کنند. اما همزمان با روزهای پایانی ماه صفر، جمعی از نخبگان و علمای اهل سنت از استانهای مختلف کشورمان به حرم مطهر رضوی مشرف شده و مسیر میدان شهدا تا حرم را هم پیاده طی کردند.
تو سلطان خراسانی، طبیب درد مندانی.
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر، مشهد و رضا میزبان میهمانانی از اهل سنت کشور بود.
رضا جانم، رضا جانم.
ارادتمندانی که سالهاست به شوق زیارت امام مهربانی ها به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند. شیخ فهیمی از علمای اهل سنت بندرعباس:
من از بچگی این افتخار دارم که دنبال پدر به در بزرگ همونطوری اومدیم به عشق آقا امام رضا.
شیخ نبی بولا از علمای اهل سنت گیلان:
توسط ایشون رو نزدیکی به خدا میدونه.
کاروانی 600 نفره از 9 استان کشور. مولوی نیکندیش از علمای اهل سنت خراسان جنوبی:
محبت اهل بیت در قلب شیعه و سنی هست.
کل ایران اهل تسنن و اهل تشیع نداره، همه با هم برادرن.
علمای اهل سنت پس از زیارت امام رضا علیه السلام در همایش احیای سنت نبوی عمل به سیره رضوی نیز شرکت کردند. شیخ کنعانی امام جمعه اهل سنت جزیره خارک:
گرد همایی و این جمع خودش دو اصل مهم رو مبین هستش. یک، مسئله محبت و ارادت اهل سنت به اهل بیت اسمت و طهارت، و دوم مسئله و تحقق امر وحدت.
میهمانان رضوی در این مراسم از نقشه های دشمن در این روزها هم گفتند. اسماعیل بازدار امام جمعه اهل سنت بوشهر:
مردم همیشه با هوشیاری و بصیرت انشالله پیرو منویات مقام معظم رهبری خواهند بود و به ساحل نجات و خوشبختی خواهند رسید.
این روزها دوستداران اهل بیت با هر دین و آیینی خود را به مشهد و رضا می رسانند تا در سال روز شهادت امام مهربانی ها جلوه دیگر از دلدادگی و وحدت را به نمایش بگذارند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سامانه و شبکه متناسب سازی مشاغل در کشور راه اندازی می شود. در دومین جلسه کارگروه اشتغال، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تناسبی بین نو و نیروی کار در برخی مناطق کشور وجود ندارد گفت باید راه اندازی شبکه مشاغل در کشور و برنامه ریزی برای افزایش مهارت آموزی و مهارت افزایی نیروهای کار به ویژه برای افراد تحصیل کرده در اولویت قرار گیرد. آقای مخبر گفت باید در هر استان نیازهای شغلی و وضع بیکاری شمارش شود تا نیروهای کار مورد نیاز برای احیای واحدهای راکت و نیمه راکت در اختیار این واحدها قرار گیرد.
از سال گذشته تا پایان تیر امسال 2000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند. در این باره نماینده معاون اول رئیس جمهور در فراخوانی از صاحبان واحدها و بنگاه‌های اقتصادی که به دلایل مختلف تعطیل یا با ظرفیت پایین فعال هستند خواست اطلاعات خود را در سامانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی به نشانی نهضت احیا نقطه آی آر ثبت کنند تا از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
چند قاب از چند واحد تولیدی که راکدند و خاک می‌خورند. واحدهایی که روزگاری برای هزاران نفر اشتغال زایی داشتند و چرخ صنعت کشور را می‌چرخاندند. تولید کننده.
ما هم بیکار شدیم. خیلی هم بچه‌ها رفتن بیکارن. کار شغل چیزی هم ندارن.
برخی واحدها به دلیل مشکلات مالی و کاهش ظرفیت اشتغال نیمه تعطیل شدند. تولید کننده.
اگر مدیران از ما حمایت کنند و سرمایه درگذشتی در اختیار ما قرار بدن، ما میتونیم این اشتغال رو به 50 الی 60 نفر ارتقا بدیم.
برخی دیگر هم به دلیل تامین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و رکود در بازار نیمه جان شدند. آقای امیر حسین مدنی، نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی:
ما در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی ما مجموعاً 73000 تا واحد ثبت شده داریم که از اینها 12067 تاش به صورت تعطیل هستند. در حوزه واحدهای معدنی 12875 تا ما واحد مجموعاً داریم که 6933 تا از این واحدها تعطیل شده هستند.
طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک از سال گذشته تا پایان تیر ماه با راه اندازی نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل نزدیک به 2000 واحد به چرخه تولید بازگشتند.
کار به این عظمت انجام شده بخواد بند مثلا 120 میلیارد باشه نبود این تو باشه.
120 میلیارد تومان ما تحصیلات گرفته بودیم به عنوان سرمایه ثابت و مصوب هم شد که مبلغ 200 میلیارد تومان به عنوان سرمایه درگردش جهت راه اندازی و دستیابی به اون برنامه‌ریزی ان شاءالله به ما تزریق بشه.
سایر تولید کنندگان هم می توانند موانع تولیدشان را در سامانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی ثبت کنند تا از حمایت‌ها برخوردار شوند. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد از آغاز فصل خرید گندم تا کنون حدود 1,411,000 محموله گندم از کشاورزان خریداری شده. بر اساس این گزارش، این مقدار گندم از 1,899 مرکز خرید در 31 استان کشور خریداری شده که ارزش ریالی آن بیش از 760,125 میلیارد است. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی تا 30 شهریور امسال 727,697 میلیارد ریال از وجوه گندم به حساب کشاورزان واریز شده و روند پرداخت مطالبات گندمکاران همچنان ادامه دارد. گندم به عنوان قله راهبردی نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور با تمام توان برای اجرای هرچه بهتر عملیات خرید تضمینی گندم در سطح کشور تلاش می‌کند.
ساخت مسکن برای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب طرح نهضت ملی مسکن. این واحدها بر اساس تفاهم‌نامه سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زمین‌های تحت تملک سازمان فنی و حرفه‌ای ساخته می‌شوند. به گفته مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، همکاری در این تفاهم‌نامه بر اساس اجاره 99 ساله مشارکت یا فروش اقساطی زمین انجام می‌شود. آقای فخاری همچنین گفت این گونه اراضی در محدوده قانونی شهرها قرار دارد و از خدمات روبنایی و زیربنایی برخوردار است و نیازی به سرمایه‌گذاری بیشتر ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی از همه دستگاه‌های اجرایی کشور خواست برای تأمین مسکن کارکنان خود از این شیوه استفاده کنند.
بر اساس آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از 50 شرکت دانش‌بنیان برای رفع نیاز زیرساختی و بومی کردن فرمولاسیون صنعت غذایی شناسایی شدند. دستگاه خوشکن یکی از محصولاتی است که در این صنعت با تلاش دانش‌بنیان‌ها بومی سازی شده.
توسعه فناوری، بهبود کیفیت و در نهایت افزایش بهره‌وری، اینها نتایج ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه صنعت غذایی و در راستای تحقق سیاست‌های امنیت غذایی است. ایمان زین‌علی پور، فناور:
خوشبار تو ایران و تو کل دنیا دارای یه سمی هست به نام پروکسید که اون سم باعث هم مسمومیت میشه، هم اگر به مدت زیادی استفاده بشه باعث سرطان ممکنه بشه. شرکت ما این قسمت هایی که باعث پروکسید میشه، باعث کپک میشه، باعث مخمر یا خرابی فندق میشه رو از بین میبره با تکنولوژی که داره.
بهینه‌سازی زیرساخت ها و دستگاه های مورد نیاز در صنعت غذایی در راستای تحقق اهداف سند توسعه امنیت غذایی در قانون جهش تولید دانش بنیان ها در سال 1401 دنبال شده، مثل دستگاه خوشکن که پیش از این جزء کالاهای راهبردی و تحریمی بود که تولید و صنعتی سازی شده. در کنار تولید زیرساخت ها، داخلی سازی فرمولاسیون بومی ایران در حوزه تولید خوراکی ها و صادرات محصولات و تجهیزات حوزه صنعت غذایی از دیگر اهدافی است که در آستانه تحقق قرار گرفته. عباس زین‌علی پور، فناور:
ما الان در بحث صادرات هم فعالیت خیلی خوبی داریم که کشورهای مثل امارات، روسیه، عراق، افغانستان، گرجستان و خیلی از کشورهای دیگه هم متقاضی محصولات ما هستن.
بر اساس آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حوزه صنعت غذایی تا سال 1403 قابلیت ارزآوری تا سقف 200 میلیون دلار برای دانش بنیان‌های این حوزه خواهد داشت. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق در 5 ماه نخست امسال را نزدیک به 500 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای دهقانی نیا گفت برای مبارزه با قاچاق کالا در حال حاضر پوشاک، قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی، کفش، برخی مواد غذایی، ملزومات صنایع زراعی، دخانیات، نوشت‌افزار، لوازم صوتی تصویری و منسوجات خانگی شناسه کالا گرفتند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افسود علاوه بر ابزار تشخیص قاچاق که در اختیار دستگاه‌های کاشف و ضابط قرار گرفته، ابزاری هم در اختیار مردم قرار گرفته تا اصالت کالا را تشخیص دهند. آقای دهقانی نیا گفت مردم می توانند با ارسال شناسه و کد رهگیری کالا به سرشماره 3-4-7777 مربع و یا مراجعه به سامانه جامعه تجارت از اصالت کالای خریداری شده مطلع شوند. همچنین در حوزه داروهای وارداتی هم میتوان با برنامه تی تک اصالت دارو را تشخیص داد.
پیکر امین تاروخ، هنرمند با سابقه کشورمان، ساعت 10 صبح فردا در قطعه هنرمندان بهشت زهراتشی و به خاک سپرده می شود. مرحوم تاروخ، هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان، ظهر دیروز در 69 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت امین تاروخ، هنرمند پیشکسوت و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفت.
سربداران، شیخ مفید، آپارتمان، اقما، معصومیت از دست رفته، جراحت و بوعلی سینا از مجموعه‌های تلویزیونی شاخص امین تاروخ است که در خاطر بسیاری از علاقمندان ثبت شده است. پرنده کوچک خوشبختی، پاییزان، سرب، مجسمه، سارا و مادر هم از فیلم‌های ماندگاری است که زندگیات امین تاروخ در آن ایفای نقش کرده بود.
خب خدا آقای حاتمی میدونست داره چه کار میکنه. خود فیلم مادر تو ذهن شکل گرفته بود.
امین تاروخ در سن 69 سالگی دار فانی را ودا گفت.
بزرگترین هدیه ای رو که با خودم از این سالان میبرم همین هست که یادم باشه که تعداد زیادی در مورد خدماتی که از دست من برآمده بر انجام دادم تقدیر و تشکر میکنم.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته رئیس هیئت امنای ستاد دیگه کشور، از ابتدای امسال 3066 زندانی جرائم غیر عمد در سراسر کشور آزاد شدند که از این تعداد 157 نفر خانم بودند. آقای جولایی افسود 356 خانم با جرائم غیر عمد چشم انتظار کمک خیران برای بازگشت به آغوش خانواده هستند.
برای سوژه گزارشم به ندامتگاه زنان رفتم. پای درد دل مادری نشستم که مدت هاست فرزند خردسالش رو ندیده.
الان 46 روزه که اینجام و پسرم رو نمیبینم.
از فراز و نشیب‌های زندگیش در دوران کرونا گفت.
شوهرم کارش نجاری بود، ورشکست رو تو اوج کرونا افتاد تو بیمارستان، یک ماه و نیم تو بیمارستان تو آی سی یو بود. مجبور شدیم از یکی پول بگیریم. دوست همسرم بود و به ما گفتش که من 200 میلیون رو میدم، شما به من یه 5-6 ماهه این پول رو برگردونید.
و از چکی که او رو راهی زندان کرده.
من خودم چک داده بودم بابت این پول، چون دست چک برای من بود. اومدن و دستمند زدن و منو آوردن اینجا. خب من اولین چکم نبود، داده بودم چکای زیادی داده بودم، همه رو پاس کرده بودی. این کرونا این لعنتی که اومد همه چیز ما برد به هم.
از مهری پرسیدم از خدا چه میخواد.
از خدا اولین چیزی که خواستم همه عزیزانشونو، یعنی زندانیایی که اینجا هستن، دور از عزیزاشونو به اونا برسونه، منم توی اونا باشم.
و در نهایت آرزوی این مادر با آزادی محقق شد. رئیس ندامتگاه زنان تهران یک توصیه برای خانم‌هایی داشت که بدون پشتوانه مالی از دست چک استفاده می‌کنند. خانم خدادادی، رئیس ندامتگاه زنان تهران:
تو قضیه چک بیشترین دقت داشته باشن، مخصوصا مواردی که چک دست خودشون نیست.
ستاد دیه کشور تنها مرجع دریافت کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد. 356 نفر از مادرها و خانم‌هایی که با جرائم غیرعمد در زندان‌های کشورمون محبوس هستند، چشم انتظار آزادی‌اند. ملیحه پشمان، خبرگزاری صدا و سیما.
چین بامداد امروز موشک کوژوی 1 رو برای قرار دادن 2 ماهواره به فضا پرتاب کرد. این موشک از پایگاهی در استان شانشی در شرق چین پرتاب شد و ماهواره ها را در مدار قرار داد. بررسی وضع زمین، برنامه‌ریزی شهری و پیشگیری و کاهش بلایا از اهداف این ماهواره ها اعلام شده. پرتاب 2 ماهواره اخیر 18مین ماموریت موشک‌های سری کوژوی جوی 1 بوده است.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی استانهای شمالی کشورمان، امروز با رعد و برق، بارش باران و کاهش محسوس دما مواجه خواهند بود. وزش شدید باد در برخی استانهای غرب و شرق کشور هم منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:56 دقیقه است. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
شنوندگان گرامی و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
یک سوال، یک کتاب.
اسم کتابی که من ترجمه کردم مسائل من در حباب احساساب است. در این کتاب با قصه مرد 50 ساله آشنا میشیم که از یک محیط سنتی وارد یک استارتاپ میشه و با چالش های زیادی مواجه میشه.
در برنامه قبلی یک سوالی کتاب همراه شدیم با آقای سعید قدوسی نجات، مترجم محترم کتاب مصائب من در حباب استارتاپ، و از تجربیات نویسنده کتاب به وقت قرار گرفتن در محیط‌های کاری جدید و کسب تجربیات تازه شنیدیم. امروز با فصل ششم این کتاب همراه این مترجم محترمی.
در قسمت قبل شنیدیم که بعد از حدود یک سال از کار آقای دنیل لاینز در شرکت هابسپات و تمام مشکلاتی که داشت و اینکه تا مرز اخراج جلو رفته بود، یه پیشنهاد کاری از هالیوود گرفت و به عنوان نویسنده سریال سیلیکون ولی دعوت شد. به خاطر این باید 3 ماه میرفت استان دیگری، اما هابسپات بهش اجازه داد که 3 ماه معتدل شوشه و سهامش هم نگرده. خب دنیل قرار شد برای همایش درون سو که همایش سالانه هابسپات برگرده و اونجا حتی سخنرانی داشته باشه. در مدتی که به لس آنجلس بود کمک کرد به برگزاری همایش درون سو. مثلا یکی از تهیه کننده های سریال سیلیکون ولی رو قانع کرد که یه سخنرانی تو این همایش داشته باشه. همطور هماهنگ کرد که یک پنل تو این همایش داشته باشه و با چند تا از سرمایه‌گذارهای خدشه‌دار پنل رو اجرا بکنه و خودش مجری پنل باشه. مدتی که در نیوز لس آنجلس زندگی می‌کرد در منطقه جنگلی زندگی می‌کرد نزدیک اون استدیوی که کار رو ضبط می‌کردن، دنیل در بین آدمای اونجا حس می‌کرد که به دنیای آدم بزرگا برگشته. رئیسش آدم مسنیه و رزومه قوی داره، اجازه داره شوخی‌های بزرگسال بکنه، آدمایی که دور برشن باهوش و بامزه. این فضا براش خیلی جالب. از طرفی هنوز ارتباطش رو با تروتسکی نگه داشته بود. همونطور که گفتم داشت برای اجرای اون همایش بهش کمک می‌کرد. یه روز تروتسکی ایمیل زد و گفت چرا اینجا موندی؟ من میدونم که اینجا سهام خوبی داری، حقوق خوبی میگیری و برات جالبه که پشت صحنه یک استارتاپ ببینی، ولی واقعا نمیفهمم که چرا اینجا موندی. دن خیلی ترسید، فکر کرد این تروتسکی داره مقدمات اخراجش رو فراهم میکنه و همون لحظه شروع کرد دنبال گشتن دنبال کار. یه روز خبر از هابسپات میشنوه که فقط در 14 هفته اخیر 4 تا از مدیرای کلیدیش رو از دست داده. بعد میره روی شبکه اجتماعیش و طبق عادتی که داره از وبلاگ استیکر و قضیه که سر متنش در شبکه اجتماعی شنیدیم دوباره تو همون شبکه اجتماعی یه شوخی با این قضیه میکنه و با مدیرای هابسپات شوخی میکنه. تروتسکی که مدیرش بسیار از این موضوع ناراحت میشه، همینطور مدیر عمومی شرکت خیلی عصبانی میشن و زنگ میزنه تروتسکی بهش و میگه که کار بدی کرده و خودزنی کرده و الان دیگه لب پرتگاه اخراج و اوضاعش خوب نیست، کار هولناکی کرده. همینا دن متوجه نمیشه چرا سر شوخی به این کوچیکی اینقدر اینا دارن در واقع بیازار قضیه رو زیاد میکنن. اما بعد از ظهر اون روز میفهمه که قرار اون روز برنامه ارزی اولیه هابسپات هم اعلام بشه. و خب ارزی اولیه در زندگی شرکت استارتاپی موقعیت مهمیه به خاطر اینکه آدما میتونن سهامشون رو نقد بکنن. به نظر دن این حرفها بهانه جویی برای اخراج خودش، اما در نهایت اخراج دوباره اتفاق نمیفته. یک هفته بعد تروتسکی دوباره باهاش مهربون میشه، میگه یک شغل جدید برای دن فکر کرده. وقتی که از سیلیکون ولی برگشت میخواد از دن بخواد که یک پادکست برای هابسپات درست کنه. خب دن خیلی خوشحال میشه چون بلده با آدم ها صحبت بکنه و مصاحبه بکنه، اما بعدا میفهم که قرار فقط منشیگری اون پادکست انجام بده و خودش مجری. خب خیلی خورت و ذوقش، اما تصمیم میگیره که در واقع ادامه بده و این کار رو بکنه. دن با کار جدیدش که پادکست بود همچنین با سابقه 3 ماهه که تو سیلیکون ولی پیدا کرده بود خیلی امیدوار شده به اینکه میتونه هم تو هابسپات و هم بعد از هابسپات کار خوبی بکنه و مسیر شغلش رو ادامه بده. در برنامه بعد همایش سالانه درون‌سو رو براتون تعریف می‌کنم و اتفاقاتی که اونجا برای دنیل می‌افته و تجربیاتی که در اون همایش کسب می‌کنه.
از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان همراه شما هموطنان گرامی هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. اجتماع بزرگ امت رسول الله در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجار شکنانه امروز ساعت 16 در میدان انقلاب. که آرامش و امنیت به شهرهای عزیز کشورمون برگرد. ممنونم که از جای جای ایران عزیز همراه ما هستید.
تنها